أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين تراب مقدمه الفداء. ذكر العلامة في تعريف المفهوم أن الحكم إذا كان في محل النطق موافقا لغير المنطوق، و بعبارة أخرى إذا كان الحكم في المفهوم في محل السكوت سنخه وجنسه وماهيته موافقا للحكم في المنطوق يسمى مفهوما موافقا. ثم ذكر الآيتين فهما تنطبقان على مفهوم الفحوى، يعني قسم الفحوى والأولوية من مفهوم الموافق، ولم يتعرض في هذه الفقرة من كلامه إلى المساواة. وعلى أي حال كلامه مقتضى القاعدة، بينا وجهه و لكن وقع الخلاف في أن حجية مفهوم الموافقة هل يكون من باب فحوى الخطاب، لحن الخطاب وظاهر الخطاب أو لا، بل من قبيل القياس. مقتضى التحقيق عند أصحابنا الإمامية أنها من باب فهم الخطاب كما جاء في كلام العلامة، لا من باب القياس، يعني القياس المطلق المبتني على القرائن الظنية. والقياس لا يدخل في ظواهر الخطابات، من أجل ذلك لا يكون مفهوم الموافقة حجيته من باب القياس. وإن سمى الأصحاب عبر الأصحاب عنه بقياس الأولوية وقياس المساواة، ولكن مقصودهم ليس القياس المطلق عند أهل العامة. القياس عند الإطلاق ينصرف إلى قياس أهل العامة، يعني خارج عن ظواهر الألفاظ ونطاق دلالة النفس، ويبتني على القرائن الظنية. فإذا لم يدخل في ظاهر الخطاب وكان متكلا على القرائن الظنية يكون هو القياس عند علماء العامة. ولما لا يدخل في ظواهر الخطابات ويتكل على الفنون العقلية أو القرائن العقلية الذنية فاضل لبلاغ الحجية، إلا أن يكون القارن العقلية قطعية فحينئذ يكون حجة عند علمائنا وأصحابنا ويعبرون عنه بتنبيه الملاك القطعي. ثم إن الفرق بين مفهوم المساواة والأولوية وبين القياس المحرم اتلع على ضوء ما بيناه، أن القياس المحرم لا يتكل ولا يدخل في نطاق ظواهر الألفاظ وخارج عنها وفاضل لملاك الحجية، لم يكن تلك القرائن لم تكن قطعية. فالقياس متكل على القرائن ذنیه کما هو معمول شایع عند علماء العام و یستدلون به و من ارکان ادلتهم فاقد لملاک الحجیه عندنا ان الدین لا یصاب بالعقول یعنی العقول الذنی ورد فی نصوصنا. فحین اذن القیاس به اطلاق لفظهی الظاهر فی ما هو خارج عن ظواهر الخطابات قسم قطعیون یعنی قامت علیه القرینة العقلیه القطعیه فهو حجة هذا القیاس و یکون من قبیل قیاس اما قیاس المساوات او قیاس الفحوا. و این اذن یکون حجته و یعبر عنه به تنقیه ملاک القطعی. و اما القسم الثانی من القیاس و هو العمده عند علماء العامه و ادلتهم القیاس مبتنی على القرائن الذنیه غیر قطعیه بل ذنی عقلیه. فهین اذن لا نقول به حجیته عند اصحابنا محرم. قد یستدل لنفی حجیت مفعول موافقه به صحیحة عبان ابن تغرب حیث جاء فی صدری ان المرء ان الرجل نعم المرء اذا سرقت بالمرة الاولى قطعت وجب عليه ثلاثون من الابل يعني يقطع ثلاث اصابع بله يقطع ثلاث اصابع. فحينئذ اذا جنى شخص بقطع ثلاث اصابع يجب عليه دفع ثلاثين ابل به عنوان دیه و اضاقت اسم عن واحد فهین ازین یجب دفع عشره اضاقت اسم این یجب علیه دفع عشرین من ابل و اضاقت ثلاث اصابه یجب علیه دفع ثلاثین ابل. و لکن مقتضا مفهوم الموافقه انه اذا قطع اربع اصابع ان يثبت فيه دفع اربعين ابل لانه ملازمه بين هذا فاذا كان في قطع اثنين واحد دفع وجوب دفع اربعين ابل و اثنين عشرين ابل و ثلاث اصابع ثلاثين ابل فطبعا و حسب ملازمت عقلیه لابد من دفع اربعین ابل ولكن امام خط از آلی کلا و ازا بلغ الى النصف دیت المرعه تا آقل و نصف رجل این المرع بعد ازا بلغت سلس یعنی سلس مخصوص سلس دیه کل دیت الانسان معت ابل و ثلاثون ابل یعادل تقریبا سلس دیت الانسان اذا بلغ الدیه اذا سلس دیت الکامله بلغ سلس رجعت الى النصف و دیت المرعه تعاقل الرجل یعنی تساوی دیت الرجل اذا بلغ الى السلس الى ان یبلغ الى السلس. و اما اذا تجاوز عن حد السوس فيكون دية المرأة نصف دية الرجل، يعني الأربعين زوقة أربع أصابع يكون ديته 20 دينار. وهذا يخط مفهوم الموافقة. الإمام لم يقبل حجية مفهوم الموافقة وخطأه. أجيب عن ذلك بأن مفهوم الموافقة يبتني على إلغاء الخصوصية عن مورد السؤال، عن موضوع السؤال. وفيما نحن في لا يمكن لنا إلغاء الخصوصية. لماذا؟ لأن الخصوصية إنما تلغى إذا قطعنا بموضوع الحق وملاك الحق، أن موضوع الحق ليس هو الموضوع المذكور في اللفظ بل ملاك آخر. فإذا قطعنا بأن الملاك غير هذا الموضوع نلغي الخصوصية عن الموضوع المذكور في الخطاب ونتعدي إلى هذا الموضوع إلى غيره الذي هو واجد لذلك المكان، ملاك الذي نعتبر أنه هو الموضوع في الحقيقة. ففي المقام ليس كذلك. لم يدل أي دليل أن الملاك ما هو، والأحكام توقيفية، والإمام أعطى ضابطة توقيفية. فحينئذ في مورد قضية قتل أصابع في سيد أغان في الحقيقة فاقد لملاك مفهوم الموافقة. وبهذا يرد يعني الاستدلال بهذا السيد نفي حجية مفهوم الموافقة. هذا إجمال الكلام. تفصیل این که بسم الله الرحمن الرحیم، ما در نکات جدیدی که در اون بدایی نبود، اونجوری که ما متعرض شدیم فی الجمله در بدایی شما پیدا میکنید و هست متعرض شدیم، اینجا این رو بس دادیم. لکن این نکاتی که میگیم نکات جدیده در این کتاب هرچی هست، یعنی در بدایی وجود نداره. خب مرحوم علامه هلی مفهوم موافقت رو تعریفی کرده، گفته که حکم در محل سکوت موافق باشه با محل نطق. خب محل نطق اونیست که تکلم بکنه متکلم به این، مثلا که اذا دخل الاذان فقصر، این میشه چی؟ منطق. مفهومش چی میشه؟ که اذا لم یخفل اذانو فلا تقصر. این رو متکلم نطق که نکرده، نطق کرده نه، میشه غیر منطوق، این میشه محل سکوت، این میشه مراد علامه هلی. محل سکوت مقصودش اون است که متکلم نطق نکرده به اون، که همون مفهومی دیگه، توجه فرمودی. خب میگن اگر چنانچه اونه که سکوت کرده مکلم از اون متکلم به نطق در نیاورده، یعنی همون مفهوم، محلول مفهوم، محلول ما سکتن همون متکلم، مفهوم ما لم ینطق به متکلم، اون مدلولش اگر موافق باشه سنخش با سنخ این، چرا که نطق کرده، هر دو مثلا وجوب باشه تاجه فرمونی، یا هر دو حرمت باشه، سنخش یکی باشه، این میشه مفهوم موافقت. حالا این طورتا به اولویت قطعی ثابت میشه، مثل تحریم تعفیف لا تقل لهما افن، که تحریم شرط مزر به فهوا از این چی میشه؟ استفاده میشه. از روی یک سنخن هر دو چینه با حرمت. و همچنین آیه دیگری که مثال زده ایشون، بعد گفته که ما از این مفهوم موافقت به فهوا خطاب تعبیر میکنیم، فهوا خطاب و لحن الخطاب. لحن الخطاب رو گفته، یعنی مقصود ما لحن الخطاب معنای خطابه، مدلول خطابه، مفهوم خطابه. مثل آیه شریفه ما آورده که ولا تعرفنهم فی لحن القول، یعنی در معنای قول، در معنای کلام اینو میشناسی، کلامش رو تعامل بکنی، المرو مخبوع تحت لسانه، یعنی اذا تکلمه اون لفظی رو که گفته، اون وقت لحن قول، معنای قول، شخصیت اون طرف رو چی ها نشون میده. اینطوری گفته ای معناه. در هر حال مثال استاده به تحریم تعفیف، یکیش که گفتم الان خدمت شما، یه مثال دیگه هم که میزنه اونم برای همه فهوا هست. و من اهل الكتاب من ان تعمنه بقنطار يؤديه اليك. قنطار یعنی بار اولا از طلا، از نقره. اگر یک بار الاغ حیوانی به اصطلاح، یا چند بار میگن قنطار، یک حیوان رو نمیگن قناطیر مقنطره، اگر یک بار که خیلی هم زیاده، حالا چند من میشه چقدر میشه، طلا به کسی به از میان اعراب بانی نشین، کسانی هستن که اگر یک قنطار هم شما مال طلا نقره بهش امانت بذاری، ایشون ذره خیانت نمی کنه، تماما اون رو به شما چی آقا برمیگردونه. خب چنین شخصی رو اگه یه دینار امانت بذاری برنمیگردونه، طریق قطعی برمیگردونه. این فحوا دلالت داره که ان تعمنه به دینارن به طریق فحوا یؤدیه الیکم، و بالعکس و من الاعراب من ان تعمنه به دینارن لا یؤدیه الیک، اونقدر شخص پستی هست که حتی یه دینار هم رحم نمی کنه اگر امانت بدید شما بروش، این رو به شما بر نمی گردنه. خب طبعا چنین شخص اگر یه قنطار رو بدید، خب طبعا بر نمی گردنه قطعا فحوا. ایشون این دو تا آیه رو مثال داده برای چی آقا؟ فحوا. متعرض اون قسم دیگر نشده که یعنی مساوات باشه در این فقره. با اگر رجوع بکنید در خود نهایت الوصول ادامهش اونا رو میاره. توجه فرمودید؟ خب بفرمایید. بله؟ من اهل کتاب. بله درسته، من اهل کتاب. بله بفرمایید. خب عرض بکنم خدمت شما که در اینجا در حقیقت این فهو الخطاب که دوتا آیم برش آورده ایشون مثال زده، این میشه قسیم اون مفهوم مساوات، یعنی موافق مساوات. توجه فرمودی؟ چون مفهوم موافقه بنا شد که یا فهوا باشه یا مساوات، بس این قسیمش میشه در واقع. خب وقت بحث شد که مفهوم موافقه که میگید حجت ملک، حجتش چیه؟ توجه فرمودی؟ خب چون اونجا مفهوم مخالف شامید که این شرطیه، استثنائیه، الا استثنائیه، عدات استثناء، عدات شرط، عدات غایت، اینا اصلا وضع شده برای مفهوم. خب اینجا چه عدات داریم وضع شده باشه؟ ما که چنین چیزی نداریم در مفهوم موافقت که لفظی داشته باشیم، عداتی داشته باشیم، وضع شده باشه برای چی؟ تعدی از منطوق به غیر منطوق. خب اینجا اختلاف شده، بحث شده. اونی که اینجا هست یکیش این است که از باب فهوای لفظ. یعنی چی فهوای لفظ؟ یعنی عرف وقتی که ملاحظه میکنن به مجرد سماع این لفظ اون اولویت در ذهنشون چی؟ تبادر میکنه. یعنی اینجور میفهمن، غیر از این نمیفهمن. متفاهم و عرفی آقا برای خطابات چی درست میکنه؟ ظهور درست میکنه، بهش میگن ظاهر خطاب میشه. یک دلیلش اینه که لا ینسبق الا اذهان المخاطبین من اهل العرف الا اون تعدی و سرایت به اون مورد غیر منطوق، مثل همین لا تقلهما عفن که عرف قطعا میفهمه که در اونجا. حالا عرف چجوری میفهمه؟ بعضی جا عرض کردیم خدمت شما به قرینه عقلیه هست، مثل عقلیه هست توجه فرمودید که باید این در اونجا باشه و الا عقلی رو محکوم بکنه. عقل مثلا همین ملاک رو قطعا اونجا به نحوه اشد میبینه در جو فرمون. یکم عادی هست، عرفی هست، تجربی هست. عوامل سریان حکم موافق از موضوع منطوق به غیر منطوق بالاخره متعدد هست، ولی که همه این رو باید برگرده به فهمی چی آقا عرفی. همون عقلی شما که در حدی واضح نباشه که عرف نفهمه، اون از لازم بیان اخذ چی میشه آقا؟ خارج میشه و داخل حتی در بیان من اعم نیست. فلذا هستش که ما میخوام بگیم که یک دلیلش ظهور عرفی است، متفاهم عرفی است. عرف از خطابی که ما میخوام مفهوم موافق بگیریم، این سریان را، این مفهوم موافق را به مساوات یا به فهوا، این رو کی میفهمه؟ آقا عرف میفهمه، متفاهم عرفی قطعی هم هست. ولذا گفتن الغا خصوصیتی که میخوای بکنی از اون خطاب و اینکه سریان پیدا بکنه به مثلش از غیر این موضوع که همون مفهوم مساوات باشد، این انواع خصوصیت باید قطعی باشه. این قطع یا به قرینه عقلیه هست یا به قرینه چه ها؟ عادیه هست. یعنی عادتا شما نمیتونی برای موضوع مذکور خصوصیت قائل بشی، عادتا موضوع این نیست، چیز دیگری باید باشه به حسب عادت یا به حسب قرینه عقلیه باید موضوع چیز دیگری باشه. اینطوری بله. مثلا میان فرمود آقا وقتی که رسول خدا فرمود ایام مصر رو تبو ازا جفه، وقتی که عرف میبینه میگه آه اصلا ملاک بس معلوم موضوع اصلی رتبه تم نیستن برای من، اونی که موضوع اصلی وزن اینه، حجم اینه که چون این جفه چه تأثیری میذاره در این رتب، از وزنش میکاهد، از حجمش میکاهد، و چون این از مکیل موضوعه به خاطر همین وقتی که از وزن و حجمش کاسته شد هرگز با اون تمری که به وزن رتبش بود و به حجم رتبش بود برابری چی آقا؟ نمی کنه. عرف اینجور می فهمه. لذا در تمام مواردی که مفهوم موافقت چه فهما چه مساوات که می خواهیم از موضوع انقاء خصوصیت بکنیم ملاق خصوصیت رو یا به فهما یا به مساوات تنقی ملاق قطعی، در همه اینا این قاعده جاری هست. بفرمایید. بله اونجا بله، خب البته که تشکیک نکرده چون فهمای قطعی هست، ولی در مساوات خب اشکالی کرده. ما میاییم آها این نه بله، اون دیگه کسی احتمال قیاس نمیده چون
آها
این فهو اللفظ به معنای اولویت نیست، فهو به معنای معناست که همونجا داره فهو و لحن القول و فهو مفهوم موافقت رو کلن از در علامه اهلی فهو اللفظ نامده میشه. صد در صد علامه همینجورن دیگه، تمام مواردی که قیاس میکنن یک خطابی رو میگیرن میگن در غیر موضوع هم هست، در حالی که از نظر ما جایی است که اونجا نه ملاک قطعیه تنقیه ملاک قطعی نیست. در قیاس هم شما این همون حکم رو همون سنخ رو ثابت میکنی برای غیر موضوع منفوی. نه 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 دقت کنید آقا، در قیاس شما چیکار میکنید آقا؟ حکم رو از موضوع ملفوظ سرایت میدی، همون حکم رو، اگر حرام حرمت رو، اگر وجوب وجوب رو، به موضوع دیگری از مصادیق یا از اصناف این غیر از شخص این حکمی که تلفظ شده به سایر موضوعاتش به حالا به اصنافش به حتی به نوع دیگری حتی توجه فرمودید. چرا؟ چون این ملاک اصلی رو داره، ملاک اصلی رو ما قطع پیدا کردیم سرایت میدیم، روشنه واضحه. منتهی مراتب اینجا گاهی بلکه غالب قطع حاصل نمیشه، ظنیه. اون ملاک ملاک چی است آقا؟ وقتی که ظنی شد از حیط ظهور لفظ خارج میشد، اون زمانی داخل در ظهور میشد که این ملاک ملاک چی باشد آقا؟ قطعی باشد، که همه اهل عرف این را میفهمند و طبعا فهوا هم یکی از این مصادیق هست. فلذا قیاس رو فقهای ما تقسیم کردن، قیاس الفهوا و قیاس المساوات، قیاس الاولویه و قیاس المساوات. قیاس ماهیت قیاس چیه مگه آقا؟ تعریف بکنیم ان شاء الله بعدا میایم در باب قیاس. تسلیت الحکم من الاصل الى الفرع، اینه همون حکمه، حکم فرق نمیکنه به خلاف مفهوم مخالفت. اصلا سنت حکم اونجا چی آقا؟ فرق بکنه، این اصلا تسلی حکم نیست. ماهیت مفهوم مخالف با مفهوم موافق در همینه دیگه، فرقش دیگه، اونجا حکم مخالف ولی اینجا تسلیت الحکمه، یعنی همون حکم رو تسلیه میدی به موضوع دیگه. حالا این تارتا مساوی هستن، مساوی هستن این چی؟ این مساوی بودن تارتا مقطوع اخرى، این مساوی بودن چی هست آقا؟ مزنونه خود مساوی بودن، ولی که مساواته در موارد تنقیه ملاک قطعی همه داخل مساوات هستند. منتها ملازمه عقلی یا عادی قطعی است که اگر اینجا بود در اون موضوع دیگر هم ایزن کذالک هست. این قطعیت در موضوع، یعنی هیچ فرقی بین هما چی؟ عقل و عرف و عادت چی آقا؟ نمیبینم. مفهوم مساوات که میگیم همینی که الان گفتیم،
فقط از
باب
خیاس
هست یا فهوه هست،
دومی
فهوه هست. فهوه همون اینجا مقصود ماست، فهوه عامه که خود علامه در کلامش نفس فهوه اومده و لحن الخطاب گفت. یک اسم مفهوم مساوات چیه؟ فهوه الخطاب. یک اسم مفهوم مساوات گفت چیه؟ لحن الخطاب. ای معناه، یعنی برای هر دو یک اسم این عام گرفته، درسته؟ ولی اینکه مثال رو گفتیم برای این زده، و الا مفهوم مساوات که به معنای معنای لفظ که میگیریم، لحن الخطاب یعنی معنا، منحصر در این فهوا نیست. عام تارتا به فهوا هست اولویت و اخرى اولویت نیست. در ادامه همون نهایت الوصول نگاه بکنید، قسم دیگری آورده بودیم، فقای دیگه آوردن دیگه. کلا اون چی که ما عرض میکنیم به مطلب ثابتیست، لا ریب فیست و مواردش لا یحساس در فقه آوردیم، این است که هر جایی که فقها بگن تنقیه ملاک قطعی، مقصودشون مفهوم چی است آقا؟ مساواته. یعنی میخوان بگن هر جایی بگن الغا خصوصیت، مقصودشون مفهوم چی است آقا؟ مساواته. یعنی این موضوع خصوصیتی نداره. وقتی که نداشت، یعنی همین حکم با همین قوت سرایت میکنه به غیرش که خصوصیت نداره. بله؟ بله، یک معنای فهم الخطاب که معنای اخصش باشه که در غیر کلام علامه به معنای همون قیاس اولویت هست. ایشون البته در عبارتش اینه دیگه، میگه و یسمی ایزن مفهوم موافق را، کل مفهوم موافق را داره میگه دا. یسمی ایزن چی؟ فهم الخطاب و لحن الخطاب ای معنا و اینا عملی کاسه کرده در تعبیر ایشون. ولی در تعبیر متأخرین از اصولیین که ما قبلاً هم بحث کردیم تا الان، فهو الخطاب در واقع در مقابل قیاس مساوات، قیاس اولویت مقصود هست از فهو الخطاب. این نداره اصطلاحات مثل شما فرض کنید که تقیید و اتعام و خاص و تقیید و اینا، قدمای از اصولین همه اینا تعبیر میکردن به عموم. اصلا لفظ تقیید در کلام اونا نیست، وجود نداره. بعدها تقیید و اطلاق با عموم و خصوص جدا سازی شده از زمان این متأخرین یا معاصرین، و الا قبلا همه رو میگفت اما خاص میگفتن. این تعبیر منافق مراد اینه. غرض این است که ما مفهوم موافقت رو که الان اینجا میگیم، مقصود ما فهوا اولویت چی آقا؟ نیست. خب کلام این است که آیا بل اعمه، یعنی هم شامل اون اولویت میشه و هم شامل چی میشه آقا؟ تنقیه ملاک میشه. مقصود ما این اینجاست، اینه. حالا داریم میگیم دیگه، آیا ملاک این است که این داخل در ظهور لفظ میشه و متفهم عرفی هست حجت ملاکش اینه، یا ملاکش قیاس هست؟ خب قیاس که میگیم، قیاس علل اطلاق در عامه، اون اصلا داخل در ظهورات لفظ چی آقا؟ نیست. اگر ظهور بود که حتی حرام نبود که، حجت قطعی بوده. کل ظاهرین چی آقا؟ حجه. لذا قیاس با این معنا، یعنی قیاس علل اطلاق که در روایات معن شده ان دین الله لا یقاس اول من قاس ابلیس، این قیاس ان در اطلاق همون قیاسی است که از ظواهر الفاظ چی است آقا؟ خارجه. اینجا قیاس این معنا محصوله. این در مقابل چیه؟ فهو الخطاب. در مقابل چیه؟ ظاهر الخطاب. پس کلام این است که این یا اون در نزد اهل عامه، عامه ظاهر اینو نفی نمی‌کنه حجتشو، اما خود اون قیاس هم که مبتنی بر ظنون عقلی است، اونم میتونه دلیل باشه. لذا فتوا میدن دیگه به قیاس دیگه. از نظر خاصه قیاس نیست، فقط همون ظواهر چی است آقا؟ خطابه، متفاهم و عرفیست. بنابراین ملاک حجیت مفهوم موافقه در نزد اصحاب امامیه اصولین ما و حق مطلب همین است که چون از باب ظواهره. اگر این موضوع مذکور در خطاب خصوصیت داشت قطعا این خطاب ظهور در تعمیم و تصریح حکم چی آقا نداره. اگر قطع پیدا کرد فقیه که این موضوع خصوصیت نداره در متفاهم عرفی به قرینه عقلیه یا عادیه، موضوع چیز دیگریه. مثالی که زدم خدمت شما به اون رو تبوتم در اینجا ظهور پیدا میکنه در تصریح. پس ملاک متفاهم عرفی است و ظهور اتفاق فرمودی فلزا میشه حجت. اما قیاس از نظر ما حجت چی آقا نداره. آزا و الفارق بین اون قیاس مساوات در نزد علمای ما اصولیین امامیه و مفهوم موافقت در بین اهل عامه. خب تا اینجا معلوم شد. عرض بکنم خدمت شما که با این بیان قیاس اگر قطعی بود اون ملاکش، حالا ما داریم الان خدمت شما صحبت میکنیم با قطع نظر از ظواهر لفظ میگیم، حالا بنا شد که قیاسی که متکل باشد مبتنی باشد بر ظنون عقلیه یا قرائن عقلیه ظنیه، این یعنی از ظهور فارغ بشید با قطع نظر از ظهور. اینجا میتونید دو قسم کنید، یا اون قرین عقلی قطعی هست یا چی هست آقا زنی. اگر قطعی باشد این رو داخل در ظواهر میکنه، این قطعی بودنش سبب میشه تو خب هر اهل عرفی میفهمه این رو، این ملازمه رو، چون ملازمه، چون ملازمه قطعی عادی و عقلی هم که قرائن عقلی قطعی که مثل بین من اخص میشد قبوله، حتی غیر بیان هم عرض کردیم باز به گونه ای میشد که اهل عرف میفهمن مفاهیم رو. الان مفهوم مخالف که غیر بیان هست معذرت میخوام اعمه، چون بیان و غیر بیان، بیان یا بیان به من اخصه یا بیان به من اعمه، فرق بین هما چیه؟ اون اخص هیچ واسطه بین منطوق و مفهوم نیست، توجه فرمودید، ولی اعم درش واسطه هست. ما هر دو رو داخل در متفاهم عرفی کردیم. اون غیر بیان اصلا از متفاهم عرفی چی هست آقا؟ خارجه. اونا چیه اهل عامه؟ اونا گفتن لازم نیست حتما این داخل در ظهور بشه عرف بفهمه، همین قرینه عقلی ظنیه چی هست آقا؟ کافیه. یا ممکنه بعضی ها ادعا بکنن بگن آقا اینجایی که قرینه ظنی عقلی هم هست عرف میفهمه، ما تخته میکنیم، میگم اونجایی که قرینه ظنی هست اینجا عرف این رو نمیفهمه، باید به حدی از وضوح و قطعیت باشه که اول ما ینسبق الی اذهان اهل عرف و الی اذهان المخاطبین از سما اون باشه. این اول ما ینسبق لا یتحقق به قرینه عقلی ظنیه و این نمایت حقا به قرینه عقلیه قطعیه. تنقیم ملاک قطعی اگر باشد دیگه هر عرف میفهمد که آقا نیتونه خصوصیت داشته باشه، توجه فرمودید، ولی دو دست عرف هم بدی نفت میکنه میگه این خصوصیت نداره. همین مثالی که هم برای شما زدم این قصر رتبه الا جفه ازا جفه، عرف دست عرف میدیم خب معلوم میگه خب رتبات هم خصوصیت نداره، حضرت ملاک چیز دیگری برده، توجه فرمودید. از این مواردی که شما ملاحظه بکنید هر جایی که الغای خصوصیت میکنن فقهای ما یعنی چی؟ یعنی عرف رو میفهمه، قطع و عدم خصوصیت پیدا میکنه، ولی خود فقیه تنهایی بخواد با اون علم و دقت خودش قطع و عدم خصوصیت پیدا بکنه این داخل در ظواهر نمیاد، که فقیه میخواد بگه عرف قطع و عدم خصوصیت پیدا میکند. وقتی که ملاحظه میکنه میبینه موضوع خصوصیت چی آقا نداره، یا چرا؟ یا قرینه عقلیه خیلی قویست و قطعیست که این رو از قبیل بیان بلمنان اخص قرار میده، یا اهم از غیر بیان چیکار میکنه آقا خارج میکنه، یا عادیه هست، عادیه هم همینطوره، عادیه هم دو قسمه، یا بیان من اخصه یا چی آقا بینه به معنی اعمه. اون غیر بین اصلا ملازم عادی یا عقلی وجود نداره. بله عرض کنم که استدلالی کردن برای عدم حجیت مفهوم و موافقت، گفتن که این روایت دلیلشه، روایت اینه، ما تقولو فی رجلن. بله من چی گفتم؟ مفهوم موافقت یعنی مساوات. بله موافقت چی آقا؟ مساوات. بله مقصود از موافقت مقصود کدوم است آقا؟ مساوات. بله این رو بعضی گفتن که این حجیت نداره، مفهوم مساوات که در واقع قسمی از مفهوم موافقت هست. بله ما تقولو فی رجلن غتا اسبعم من اصاب المرعه، مرد یک انگشت زنی رو قطع میکنه، این مجازاتش چیه؟ کم فیها قال علیه السلام عشرت من الابل، قلت و قطع اثنین، دو تا انگشت زن رو، قال علیه السلام عشرون، قلت و قطع ثلاثن، سه انگشت زنی رو قطع کرده، اینجا چی؟ قال علیه السلام ثلاثون، قلت و قطع اربعن، قال علیه السلام اشرون، قلت سبحان الله یقطع ثلاثتن فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعن فیکون علیه اشرون، این هذا کان یبلغنا، این خبر رو به ما میگفتن و نحن بالعراق بودیم و نبرئ ممن قال، ما تبری میجستیم، این حرف های درست نیست، اینا علیه بلا چرت و پرت، این حرف ها بدست کنار، اینجور میگفتیم ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان، تجربه که اینجور میگفتیم، قال علیه السلام مهلا یا ابان، انقدر تون نرو، تعمل کن، هازا حکم رسول الله، ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث دیه، یعنی هر جنایتی که مرد نسبت به زنی انجام بده از قطع و از جنایت بدنی قطع بکنه، این اگر دیهش به حد ثلث نرسیده، این فرق بین رجل و مرد نیست در مقدار دیه اندازه، اگر دست مردی رو هم قطع میکرد یه انگوش رو همین اشرون بوده، عشره بوده، اگر دوتا انگوش اشرون بوده، سه تا سلاسون بوده، فرق بین زن و مرد اینجا چی آقا نیست، وقتی که به سی رسیده، سی در حقیقت تقریب سلس دیه صد هست، اگر همینجا اگر اربعون میگفتید، اربعون میگفتید، در واقع اربعون از سلس دیه متجاوز بوده نبوده، سه چهارتا میشه 120 از اصل دیه 100 تاست، از اون بالا میزنه، التفات فرمودید تا مادامی که به سلس هست این فرق بین زن و مرد نیست، خب این حکم رسول خداست، خب این رو گفتن که دلیل بر عدم اعتبار مفهوم مساواته، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حضرت تخطئه کرده دیگه، تخطئه کرده، اون مفهوم مساوات بود دیگه، همونی که گفته که جواب شیطان، چرا؟ چون عقلش اینجوری میفهمید، عقل همه همینجوری میفهمه، میگه وقتی خب سه تا انگشت سی تا، چهار تا انگشت چقدر میشه؟ خب چه تا دیگه؟ مساوات ملازمه است، چطور از ده، از یک انگشت 10 تا و دو تا 20 تا و از سه تا 30 تا، اون وقت از چهار تا چه تا نباشه؟ این میشه کوسورش بن؟ اولویت نیست، اولویت وجود نداره اینجا آقا، و همون ملاکی که در قطع یک انگشت 10 تا بود و دو تا 20 تا بود و سه تا 30 تا بود، دقیقاً به همون ملاک، نه بیشتر نه کمتر، مساوات اینا آقا، این ملاک قطعی است، طرف ملاک قطعی میبینه، میگه به همون ملاک، نفس الملاک، اگر 4 تا باشه چقدر میشه آقا؟ 40 تا. این خب اگه کسی نگاه میکنه میگه خب عجب استدلالیه، اگه اخباری بشه ممکنه که زودم قبول بکنه، در حالی که نه درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه مفهوم مساوات یا تنقیه ملاک قطعی اون زمانی است که تازه گفته بودیم، باید فقیه یا مخاطبی که میفهمه بتوند الغای خصوصیت بکند از این موضوع مذکور، بگه آقا عقل قطعی است، حکم میکند که این موضوع خصوصیتی نداره، یعنی موضوع یک انگوش، دو انگوش، سه انگوش خصوصیت نداره، و چه خصوصیت داره؟ هر انگوشتی در کن، هر انگوشتی در کن، یک انگوش، دو انگوش، سه انگوش خصوصیت نداره، انگوش چهارمی هم انگوشته، هر انگشتی تا اونجا فهمیدی که چی آقا ده، یعنی کل اسرائیل عشرت من الابد اینجوریه. خب انگشت چهار تا کشید میشه چه تا دیگه، موضوع رو نمیفهمه. جواب این است که این احکام ما توقیفیه، عقل در احکام توقیفی راهی نداره. امام در زید روایت میخواد بگه بفهم اینا مسئله عقلی نیست، احکام حدود الهی چی هست؟ خب توقیفیه، این حکم رسول خداست. بنابراین در جایی که ما بدانیم ملاک اونی که ما فهمیدیم نیست، اگر ما بودیم و عقل ما بر، اما حکم توقیفی شد بله همه جا توقیفیه. هر جایی از خطابات شرعی که توقیفی بود عیناً همینه، ولی مواردی که فقها القا و خصوصیت میکنن هیچ کدوم از اینا توقیفی نیست. دقت کنید آقا، موارد مثل چی؟ مثل من عین غسل رو تا باید جفه ربط توقیفی نداره اصلا، که حضرت داره میخواد بگه که آقا معیار عبارت است از ناقص بودن یکی از دو طرف این عوض و معوض که مکیل و موزون هستن، ملاک اونه. تشخیص این که هازا من قبیل هازا ناقص و داکل زائد، این تشخیص آیا عرفی نیست یا هست؟ تشخیص مصادق عرفیه. وقتی که بنا شد که این بخشکه، هم وزنش کم بشه هم حجمش کم بشه، این رو عرف میفهمی که هازا ها با چی آقا؟ ناقص. تمام موارد القاء خصوصیت از این قبیل، یعنی خود مصداق موضوع، صدق موضوع، صدق این موضوع تعیین مصداق، این میشه چی آقا؟ عرفی. بعد از اینکه ملاک رو از شر گرفت، اما تشخیص مصداق چی میشه آقا؟ عرفی میشه. موارد دیگر همینجور آقا. پس کلن هر جا اگر پای ما بخوایم که با این معیار عقلی خودمون اصل حکم رو اثبات بکنیم که از شر نگیریم، مثل اینجا این میشه چی آقا؟ خلاف. چون ما القاء خصوصیت از خود موضوع نمیتونیم بکنیم در اونجا. اگر شعر مثلا فرضا بگید آقا نماز شب نماز صبح دو رکعته مثلا توجه فرمودید، خب یا اینکه هر موضوع رو ذکر کرد حکم خاصی رو برای ذکر کرده، ما اگر چنانچه در جای عقل ما بگید که این موضوع موضوع دیگر هم همینجور باید باشه، ما سریعا نمیتونیم بدیم. در اینجا هم همینجوره، کلا ملاک حکم توقیفیه.
این
توقیفی دیگه، همین توقیفیه. بله بله بله. اگر چنانچه ما در اونجا این ذیل رو نداشتیم دیگه حکم توقیفی ما این نبود که المرأة عاقل الرجل اذا الى الثلث، حکم توقیفی ما این چی آقا؟ نبود. پس چی استفاده میکردیم؟ که کل اسبعین عشرت من الابل، اینم خودش هم توقیف بود، منتهی مراتب ضابطه توقیفی بوده. طبق این ضابطه میتونستیم بگیم که ملاک قطعی این است که در اون چهارتا میشه چهلتا، ولی حکم توقیفی به اون گونه نیست. اون اگر بود حکم توقیفی اونجور بود با عقلم سازگاری داشت، با فهمم چی آقا سازگاری داشت، ولی این حکم توقیفی با عقل مخالفه اصلا، با فهم عقل چی هست آقا؟ مخالفه. احکام توقیفی سه قسمن، بعضی مخالف حکم عقلن، عقل قطعی نیست، یعنی اینجا هم عقل قطعی نیست. برای چی قطعی نیست؟ برای چی قطعی نیست؟ برای اینکه عقل میگه حدود الهی تعیین مقدارش فقط به دست شامه. من ساکتم که در زنا باید رجم بکنم محسنه رو، بعد غیر محسنه رو نمیدونم بفرمایید که باید شلاق بزنم، نمیدونم در فلان جا در حد قصد باید 80 رو بزنم، در جایی بیشتر، در جایی کمتر، در جایی اعدام. خب اینا تعیین به اصطلاح مجازات و حدود الهی کلن اینا اساساً توقیفی هستن. عقل سکوت داره، عقل اصل مجازات رو حکم کنه که بعد انسان این جنایت کرده باید چی بشه آقا، اما چقدر، چه مقدار، میگه اون دیگه به دست شارع، من ساکت هستم. حتی شدیدتر بودن بعضی از مجازات را میفهمه، اما باز دقیق چه سنخی باشه مجازات، چگونه باشه، اینو عقل حکم چی آقا نداره، عقل حکم نداره، استقلالی نداره، عقل فوقش حکم میکنه به قوه ظلم.
ظلم بیشتر
البته بیشتر. اما بیشتر بودن به نحو اجماع، بله ظلم اگر بیشتر بود به نحو اجماع بله، اما اینکه واقعا آیا اینجا الان عقل حکم دارد که باید این مصداقش چند باشه؟
مجازات بیشتر میده. آره. نهایتاً
قبل
30 تا
رو
ظلم بیشتر شد،
4
تا ضربات مجازات بیشتر.
کاملا درسته. حتی اینجا هم که شما اگه بگید عقل هم حکم داشته باشه، چون عقل در مقابل حکم خالق خودش رو قاصر میبینه. چی میگه؟ میگه که او خالق من هست، او آفریننده من هست. هرگز عقل نمیگه حکم من در مقابل حکم خالقم باید برابری بکنه. عقل حکم میکنه به وجوب طاعت الله، مگر وجوب طاعت الله حکم عقلی است؟ چون ملاکش وجوب شکر منعم هست، نمیدونم من به یدهی از ثواب و عقاب الخالد هست، او مالک حقیقی و آفریدگار هستی هست، اعطا حیات کرده به ملاکات خودش، طاعت الله رو عقل حکم کند به وجوبش. وقتی که حکم کرد، اگر بخواد اینجا حکمی داشته باشه هم برخلاف اون، میگه چون من فهمیدم، علم پیدا کردم از جانب خالق که حکم این هست، من به همون حکم اولا وجوب طاعت چی آقا؟ خالق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.